رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر و شادی باد شنونده عزیز. من کیومرسی عطایم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. حالا در اینجا ساعت 6 صبح است
و با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 2 شب است
و طبق معمول برنامه بامدادی روز دوشنبه 8 نوامبر را از سرخط آخرین خبرها آغاز میکنیم.
ضمن اطلاع از افغانستان، نیروهای مرزبانی تاجیکستان به حالت آماده باش در آمده اند.
احزاب سیاسی عراق در مورد هیئت حکومت به سازش رسیدند.
پرزیدنت اوباما خواستار تفاهم میان هند و پاکستان شد.
تفصیل خبرها. نیروهای مرزبان تاجیکستان در چند قطعه اطریاد مرزبانی 5 حالت آماده باش گرفتند. در این باره خبرگزاری ایترتاس به نقل از دفتر مطبوعات ریاست عمومی مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اطلاع داده است. این منبع به خبرگزاری گفته است که تصمیم آماده باش بر پایه معلومات اکتشافی و اطلاعات مقامات مرزبانی افغانستان درباره ورود یک گروه مسلح به منطقه حائل مرز گرفته شده است. همین منبع گفته است که در حال حاضر یگان مسلح به قلمرو تاجیکستان وارد نشده است. ماه سپتامبر در یک زدخورد در مرز نزدیک به 20 نفری مسلح در جزیره های رودخانه 5 کشته شدند.
پس از 8 ماه بحث و اختلاف در پی انتخابات پارلمانی، از تفاهم در مسئله تشکیل دولت نوی عراق خبر می‌رسد. سخنگوی حکومت علی الدباغی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است همه احزاب رضایت دادند که جلال طالبانی فعالیت خیش را به حیث سردار دولت و نوری المالکی به حیث سروزیر عراق ادامه دهند. رئیس پارلمان را ائتلاف عراقی انتخاب خواهد کرد. این انتخابات روز 11 نوامبر برگزار شده، با همین نخستین قدم به تشکیل حکومت نوی عراق گذاشته خواهد شد.
بنابر نتیجه های پرسش رای دهندگان، حزب پرزیدنت آذربایجان الهام علیف در انتخابات روز یکشنبه این کشور با کمیه 63 کرسی و اکثریت پارلمانی را به دست آورد. ناظران بین المللی و محلی گفتند که انتخابات با خلافکاری و تقلب زیاد جریان گرفته است، اما کاتب کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان ناطق محمدوف این اتهامات را رد کرد.
شرایطی که برای رای دادن مردم در داخل و خارج حوزه ها مهیا شده است نتیجه داد. به ما میسر شد که انتخاباتی آزاد و عادلانه و دموکراتی برگزار کنیم.
690 نامزد برای 125 کرسی پارلمان با هم در حال واردی سبخت شدند که حکومت به سرکوب کردن مخالفانش و محدود کردن آزادی مطبوعات اقدام میکرد.
در مسکو و سنگ پیتربورگ روسیه با طلبهای بازداشت و مجازات لطکوب کنندگان جورنالیست کمرسان اولگ کاشین تظاهرات برپا شد. در مسکو معترضان در نزد اداره مرکزی پلیس دست به نمایش زدند. در سنگ پیتربورگ فعالان جنبش های یابلوکا و سولیدارنوست دیگر احزاب سیاسی در تظاهرات شرکت کردند. جورنالیست کاشین شام دیروز در نزد خانه‌اش هدف لطکوب سخت قرار گرفته در بیمارستان به سر میبرد و همکارانش این حمله را به کسب او پیوند می‌دهند.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما در جریان سفرش به هندوستان از مقامات این کشور دعوت کرد. تلاش های صلح با پاکستان را که پس از حمله های ممبئی در سال 2008 به مانعها دچار شدند تقویت دهند و گفت:
امید من این است که با مرور زمان اعتماد در بین این دو کشور احیا و مکالمه آغاز می شود.
اوباما اظهار امیدواری کرد که هندوستان نیز در حل قضیه افغانستان شرکتی فعال خواهد داشت و در این راه باید با پاکستان کار شریک باشد.
وزیر امور خارجه ایران گفت مکالمه کشورش با قدرت‌های جهانی که زیاده از یک سال به این سو در بنبست قرار دارد میتواند به زودی در ترکیه از سر گرفته شود. منوچهر متکی در نشست خبری در تهران گفت وی به دوستان ترکی کشور خود اطلاع داده است که ایران آماده است گفت و شنید در ترکیه جریان گیرد. گروه 5 به اضافه یک، یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان پیشنهاد کرده است مذاکرات در نیمه های نوامبر در وین برگزار شود.
و از 8 تا 10 نوامبر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان ملاقات سران نهادهای امنیتی و خدمات مخفی کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع برگزار می‌شود که در آن وضع امنیتی آسیای مرکزی و همکاری نهادهای امنیتی و استخباراتی کشورهای همسود در مبارزه با تروریسم بین‌المللی، تندروی دینی، قاچاق مواد مخدر و سلاح بررسی خواهد شد. سردار مرکزی روابط جمعیتی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان ناظر بوریف می‌گوید که بار اول در چنین نشست مخصوص نمایندگان خارجی از آلمان، فرانسه و ایتالیا شرکت خواهند کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان رو شنیدید و چون همیشه از یکایک که شما دعوت میکنیم برای اطلاع بیشتر و دیدن گزارش های ویدیویی جالب دقت ما به تورنمای آزادی رجوع کنه در نشانه www.azadi.tj یا azadi.org. میتوانید نه تنها از حوادث جهان و کشور آگاه شوید بلکه برداشت و نظر خود رو در موضوع دلخواه با ما بنویسید. در این فرصت از برنامه ببینیم که آب و هوای کشور در روز دوشنبه 8 نوامبر چگونه خواهد بود.
حالا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان حرارت هوا به 10-12 درجه میرسد و مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید که در ادامه روز در پایتخت هوا اندکی گرمتر شده به 18 درجه خواهد رسید. در شهرهای خوجند و قرغان‌تپه و همچنین در کلاب نیز هوا از 13 تا 20 درجه گرم میشود. حرارت هوا در ولایت بدخشان در مقایسه با دیگر منطقه های کشور سرد بوده، شبانه تا 10-13 درجه سرد و روزانه همگی تا 3 درجه گرم میشد. همچنین مرکز آب و هواشناسی کشور پیش بینی میکند که در مناطق کوهی تاجیکستان شاید امروز بارانی کوتاه مدت نیز بارد.
تشکر. وضعی آب و هوای کشور را با هم شنیدیم از دوشنبه از پایتخت تاجیکستان از همکارم قیوم ارسیاتو. اکنون شما را به شنیدن سرخط بخش اول تحلیل و گزارش ها دعوت میکنیم.
در بین دو رقیب تلاش های باراک اوباما به ایجاد اعتماد میان هندوستان و پاکستان.
زیر کالتک پلیس پیروزی حزب حاکم در انتخابات پارلمانی آذربایجان.
در مرکز کابل رهپیمایی مخالفان نتیجه های انتخابات پارلمانی افغانستان. سرخط چندی از گزارش های برنامه را هم شنیدیم و حالا ادامه برنامه. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما در جریان سفرش به هندوستان از مقامات این کشور دعوت کرد تلاش های صلح با پاکستان را که پس از حمله های ممبئی در سال 2008 به مانعه ها دچار شدند تقویت دهند. کارشناسان میگن که اوباما با روابط بین هند و پاکستان در چارچوب مناسبت ها در منطقه و دورنمای جنگ افغانستان توجه خاص دارد و در یک وضعیتی هست که از یک سو باید به رقیب هندوستان یعنی پاکستان به خاطر پیروزی در افغانستان میلیاردها دلار کمک کند و از طرف دیگر همیاری هندوستان و روابط نزدیکتر با آن را جویا شود. در پاسخ به سوال های سخت دانشجویان کالج ممبئی اوباما تلاش کرد که خط توازن را در بین دو کشور دارای سلاح هسته ای نگاه دارد و بگوید که کمک هر دوی آنها در اعتدال افغانستان یکسان مهم است.
امید من این است که با مرور زمان اعتماد در بین این دو کشور احیا و مکالمه آغاز می شود. احتمالا سر مسئله هایی که کمتر بحث برانگیزند و با مرور زمان آشتی به میان خواهد آمد که هندوستان و پاکستان بتوانند در پهلوی هم به طور آسایشته به سر برند.
طوری معلوم اکثریت در هندوستان مخالف طالبان هستند و تاریخا نیز هندوستان از نیروهای ضد طالبان در افغانستان حمایت کرده است. بناهن از رئیس جمهوری ایالات متحده بیشتر درباره شیوه آشتی حکومت حامد کرزی با طالبان سوال شد. پاسخ اوباما به این پرسش ها چنین بود.
اگر طالبانی سابق یا فعلی خود را از القاعده جدا دانند، خشونت را همچون راهی رسیدن به هدف سیاسی محکوم کنند، آماده باشند که به قانون اساسی افغانستان عرض بگذارند و برای نمونه از برابری حقوق مرد و زن حمایت کنند، ما کاملا از این شیوه حل سیاسی برخی از اختلافات پشتیبانی میکنیم.
اوباما اظهار امیدواری کرد که هندوستان نیز در حل قضیه افغانستان شرکتی فعال خواهد داشت و در این را باید با پاکستان کار شریک باشد. ملاقات اوباما با دانشجویان در شهری میگذشت که در سال 2008 گروه از ستیزه‌جویان به مهمانسراها، ایستگاه راه آهن و مرکز فرهنگی یهودیان حمله کرده و 166 نفر را به قتل رساندند. با اعلان دست داشتن گروه های پاکستانی در این حمله، هندوستان دفعتن مکالمه های صلح با پاکستان را قطع کرد.
اکنون در پیوند با سفر رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما به هندوستان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان عبدالبسیط گفته است آمریکا باید در حل مشکل کشمیر نقش سازنده داشته باشد. کشمیر منطقه بحث برانگیز است که از زمان جدا شدن پاکستان از هندوستان تا حالا دو کشور را در حال جنگ نگاه می‌دارد، ولی رئیس جمهور آمریکا در سفر هند تاکید کرد که تفاهم بین هند و پاکستان باید از مسئله‌های خردتر آغاز شود.
همچنین اوباما از سرمایه‌گذاری های هندوستان در افغانستان نیز استقبال کرد و گفت که این روند باید ادامه پیدا کند. هندوستان تا حال به افغانستان در حجم 1,300,000,000 دلار کمک کرده است و میخواد که افغانستان با ثبات پناهگاه اسلامگرایان ضد هندوستان نباشد. هندوستان همچنین خواستار باز شدن راه های تجارتی و انتقال انرژی از آسیای مرکزی است که در حال حاضر پاکستان برای برنامه هایی که هندوستان را نیز در نظر داشته باشند تلاشی لازم نمی کند.
در این بین سفری رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما به منطقه در اندونزیا، کره جنوبی و ژاپن ادامه پیدا خواهد کرد.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
موج‌های نوی برنامه‌های رادیوی آزادی، همان گونه که انتظار می‌رفت و پیشگویی می‌شد، در انتخابات پارلمانی آذربایجان حزب حاکم آذربایجان نو اکثریت کرسی‌های پارلمانی را به دست آورد و موقع خود را در اداره دولت قوی‌تر کرد.
این حزب حاکم که شبیه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در آذربایجان آن را حزب پرزیدنتی می‌نامند، تحت سروری رئیس جمهور این کشور الهام علیف عمل می‌کند و گفته می‌شود در انتخابات از امکانات‌های دولتی به طور فراوان استفاده کرده است.
بله، همچنین گفته میشد که در معرکه تبلیغاتی نمایندگان احزاب مخالف برای نامنویس شدن به حیث نامزد و همچنین در تبلیغ برنامه های انتخاباتی خود به مانعها روبرو شده و نشریه های مستقل نتوانستند که در این معرکه رسالت خیش را به جا آورند.
و در جریان رای دهی نیز قانون شکنی های زیاد به وقوع پیوسته است. در باره اولین شکایت ها از این خلافکاری ها همکار ما معصوم محمد رجب گزارش میدهد.
با گذشت فرصت کوتاه از رای دهی، نیروهای مخالف در آذربایجان از تقلب کاری های فراوان در انتخابات شکایت کردند. علی کریمی، رئیس جبهه مردمی آذربایجان، بعد رای دهی در باکو گفت از حالا معلوم است که در انتخابات تقلب کاری می شود. خبرنگاران بخش آذری رادیوی آزادی رای دهندگان را در حوزه انتخاباتی خزر به نوار گرفتند که با افتابوس از یک قطعه رای دهی به قطعه دیگر برده می شوند. در این حوزه مهربان علیه و همسر الهام علیه رئیس جمهور آذربایجان نامزدیش را پیشبری کرده است. به گفته چند از ناظران احزاب مخالف، پلیس به آنها تهدید کرده و از قطعه های رای دهی رانده و نگذاشته است تا انتخابات را نظارت کنند. همین گونه پلیس آذربایجان و مقامات انتخاباتی با نوشابه فتح الله و خبرنگار بخش آذری رادیوی آزادی تهدید کرده و او را یک ساعت نگه داشتند. او مردی را نواربرداری کرده است که غیر قانونی در حوزه یسمل رای داده است.
خبرنگار، شما در اینجا ثبت نام نشدید، چی گونه رای دادید؟ رای دهنده، من فقط آمدم و به نامزد خودم رای دادم.
اما ناطق محمدوف، کاتب کمیسیون مرکزی انتخاباتی آذربایجان، از شیوه برگزاری انتخابات تعریف کرد.
شرایطی که برای رای دادن مردم در داخل و خارج حوزه ها مهیا شده است نتیجه داد و ما میسر شد که انتخابات آزاد و عادلانه و دموکراتی برگزار کنیم.
در انتخابات 700 نامزد برای 125 کرسی مجلس ملی آذربایجان رقابت میکنند. حالا پارلمان در دست حزب حاکمی آذربایجان نو و متحدان آن است که در انتخاباتی به گفته مخالفین پر از تقلب در سال 2005 پیروز شدند. روز یک شنبه حال و هوای شهر باکو انتخاباتی نبود و مقامات گفتند که تا نصف روزی تقریبا 24% مردم رای دادند. صاحب نظران رای دهی آگاهانه مردم را هم زیر سوال می برند، زیرا دولت آذربایجان زمان معرکه های ترغیباتی را کوتاه کرد و مطبوعات هم دایر به این کارزار سیاسی چیزی زیاده نمی گفت. گزارش ها دایر به قانون شکنی ها در آستانه انتخابات آذربایجان فراوان بودند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند گزارش های معتمدی دریافت کردند که رای دهندگان پس از تهدید امضا به طرفداری نامزدی مشخص را پس گرفتند. کمیسیون مرکزی انتخاباتی آذربایجان که به حزب حاکم نزدیک است از 3-2 حصه داوطلبان ائتلاف اصلی مخالفین متشکل از جبهه مردمی و مساوات را ثبت نام نکرد. در آستانه انتخابات سازمان‌های حامی حقوق به مثل دیدبان حقوق بشر حکومت آذربایجان را انتقاد کردند که با تهدید به خبرنگاران و حامیان حقوق درستی انتخابات را زیر سوال می‌برند. اما مقامات آذربایجان و حزب آذربایجان نو هر گونه خلافکاری را رد کردند. آذربایجان از گاز و نفت بای است، یک امید اروپا برای کاهش پایبندیش به ذخیره‌های انرژی روسیه محسوب می‌شود و هم چنین یک راه اکمالاتی برای نیروهای آمریکا در افغانستان است. اما حکومت الهام علیف دعوت‌های کشورهای غربی برای اصلاحات دموکراتی را نادیده گرفته و اخیراً قانون و قرارهای قبول کرد که عقب نشینی در راه دموکراتی ارزیابی شدند. دیگر اینکه مخالفین امسال قومگرایی بی‌سابقه در انتخابات آذربایجان را محکوم کردند. اگرچه پارلمان همیشه به حکومت این کشور نزدیک بوده است، امسال فهرست نامزدهای خش به رهبران بلند پایه بزرگتر شد. بر اضافه همسر الهام علیف، عموی او جلال علیف و برادرزاده اش واصف طالیبوف نیز در انتخابات شرکت می کنند. همین گونه در آن فهرست برادران و خویشاوندان چند وزیر دیگری آذری و دستگاه ریاست جمهور نیز هستند.
فاکتور قوم و حال و هوای انتخابات پارلمانی آذربایجان قرار است نتیجه های اولین آن به زودی اعلان شوند.
اما نتیجه های انتخابات پارلمانی دیگر، منظورم انتخابات افغانستان، هنوز اعلام نشده شدیدن زیر سوال رفتند. روز یکشنبه 10 نفر از نامزدها و هم وکیلان فعلی مجلس قانونگذاری افغانستان در مرکز کابل با طلب های عموما بیکار کردن این انتخابات دست به تظاهرات زدند.
بله کیومرز، و می توان گفت نه تنها گردی هم آمدند بلکه با شعارهای لغو انتخابات از نزد کاخ ریاست جمهوری افغانستان تا نزد سفارت آمریکا و از آنجا تا نزد نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل راهپیمایی کردند.
در برابر بنای سفارت آمریکا در کابل آنها از ایالات متحده تقاضا کردند که نباید از انتخابات روز 18 سپتامبر حمایت کند. محمد داوود سلطانزه، یکی از اعضای فعلی پارلمان افغانستان و از نامزد معترض، با مراجعت به سفارت آمریکا و از نام ازدحام چنین گفت:
ما میخوایم با مردم امریکا و جهانیانی که به امریکایی ها گوش میکنند بفهمانم آیا انتخاباتی که اصل نمایندگی را زیر پا میگذاره و صدها هزار و میلیون ها افغان از اصل نمایندگی محروم میسازه، آیا این حکومت داری ثبات خواهد آورد اگر جامعه جهانی از قانون و از انتخابات مفسد و پر از فساد پشتیبانی بکنه؟ حق مردم افغانستان در این پروسه زیر پا شود. این مردم به کدام طرف خواهد رفتن؟ ترس ما از این است که جامعه جهانی در مبارزات ضد تروریستی و ضد امنیت در افغانستان ناکام خواهد ماندن به خاطر که مردم افغانستان را با خود نخواهد داشتن.
در پایان راهپیمایی شرکت‌داران آن با تصویب یک قطعنامه، انتخابات پارلمانی 18 سپتامبر افغانستان را غیر قانونی نامیدند و طلب کردند یک انتخابات نو با مراعات تمام قانون و مقررات برگزار شود. در این قطعنامه همچنین از دادگاه افغانستان دعوت شده است افرادی را که در خلافکاری های انتخابات دست داشتند محاکمه و مجازات کند.
اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این ادعا را رد میکند و انتخابات را قانونی میشمارد، هرچند چورکی رای ها را به اعتبار اعلام کرده است و برخی از مسئولان را در تقلب عیبدار میداند. نور محمد نور از مسئولان این کمیسیون به رادیو آزادی چنین گفت:
انتخاباتی که گذشت یعنی انتخابات 27 دسامبر انتخابات مشروع بود و تمام تقلبات تخصصی صورت گرفت. از طرف نهادهای مسئول کمیسیون شکایت انتخاباتی رسیدگی صورت خود گرفت و افرادی که شخصا در تقلبات دست داشتند هم به کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی شدند. برای که به او تقلب صورت گرفته بود از حدود 1,300,000 او مکمل به اعتبار شناخته شد.
کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان میگوید همچنین 413 نامزد را با گمان دست داشتن در نقض قانون انتخابات به دادگاه کشیده است، ولی همزمان تحقیق شکایت های انتخاباتی ادامه دارد و نتیجه های نهایی انتخابات 18 سپتامبر افغانستان زمان اعلام خواهد شد که همه این شکایت ها بررسی شوند.
شنونده عزیز، با این مطلب و پس از تحلیل درباره انتخابات پارلمانی آذربایجان و پیشتر از آن مطلب از سفر رئیس جمهور ایالات متحده به هندوستان به پایان بخش از گزارش و تحلیل ها هم رسیده و سرخط مطالب بعدی را بعد از یک پارچه موسیقی خواهید شنید.
خانه منزل مرا یارم میدانه، هی دوباره عاشق شده ام با یار خانه، هی عاشق لایق شده ام نگیر بهانه، هی دوباره عاشق شده ام با یار خانه، هی عاشق لایق شده ام نگیر بهانه، هی یارم میدانه دل مرا یارم میدانه، پیچو خانه منزل مرا یارم میدانه، هی یارم میدانه دل مرا یارم میدانه، پیچو خانه منزل مرا یارم میدانه. کسی نداری حبیبی قلبی من بخیر با فریادم بیرست، خنده خنده پیشی من فریادی بر بادم بیرست، حبیبی قلبی من بخیر با فریادم بیرست، خنده خنده پیشی من فریادی بر بادم بیرست. یارم میدانه دلی مرا یارم میدانه، پیچو خنه منزلی مرا یارم میدانه، هی دوباره عاشق شده اما با یار خانه، هی عاشق لایق شده اما نگیر بهانه. باشم با من اگر نباشی، باشی 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 انیسی غمام باشی، باشم 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 با من اگر نباشی، باشی 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 انیسی غمام باشی. حبیبی قلبی من بخیر با فریادم بیرست، خنده خنده پیشی من فریادی بر بادم بیرست، حبیبی قلبی من بخیر با فریادم.
این آهنگ و صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوید. سخنگویان آن همکارم کیومرسی عطا در دوشنبه و من سلیم ایوبزاد در پراگ. حالا نگاه به سرخط مطالب بعدی برنامه. همسایه‌ها و تبادل بیانیه‌ها، اوج بیشتر گرفتن رد و بدل های دیپلماتی در بین تاجیکستان و ازبکستان،
اتهام و رد اتهام دیگر این بار در بین فدراسیون های فوتبال ازبکستان و تاجیکستان،
هفته که گذشت در مناسبت های بین تاجیکستان و ازبکستان تاثیر شدیداً منفی داشت و آیا کیومرث میتوان گفت که آن به جای به هم نزدیک کردن دو کشور برعکس سبب دلسردی و دوری بیشتر بین آنها میشود؟
واقعا همین گونه به نظر می رسد، طوری گفتید برعکس سبب دلسردی یا که دوری بیشتری بین آنها می شود. دو اظهارات پی همی وزارت امور خارجه ازبکستان در تاجیکستان در هفته گذشته واکنش های زیادی را به بار آورد. در یک اظهارات ازبکستان سخنان مقامات رسمی را درباره توقف وگان های تاجیکستان در حدود ازبکستان دروغ و اغوا نامید و دفعتن مقامات تاجیکستان پاسخ دادند که چیش دروغ است، وقتی که زیاده از 1100 وگان تاجیکستان هم در قلمروی ازبکستان درماندند.
اظهارات دوم با آبانبار راغون دخل داشت که از طرفی اکثر کل کارشناسان سبب اساسی سردی در مناسبت های بین دو کشور نامیده می شود. ازبکستان از ساخته شدن نیروگاه برخیابی راغون هراس دارد و اگر در خاطر داشته باشد در این بین خودی ازبکستان نیز گفته بود که به عبور وگان ها اجازه می دهد، به استثنای وگان هایی که برای ساختمان راغون بارو کالا می برند.
بله سلیم جان، و در ضمن نشریه فرش که هفته گذشته در مهمانی هفتنامه فکت ای کامنتری منتشر شد، چندین فکت برخورد ازبکستان را به تاجیکستان ناعادلانه و بی‌رحمانه شمرده است که اینها مینه‌گذاری و بستن مرز، خروج از شبکه یگانه انرژی، مشکلات در حریم هوایی، توقیف وگان‌ها، مخالفت با نیروگاه راغون و مانند اینها میباشد. با نظر داشت آنکه رویدادهای اخیر مخصوصا هفته گذشته به اوج خویش رسیدند، همکارمان طاهر سفر موضوع را در ویژه گفتار سیمای هفته به بررسی گرفته است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتار ویژه رادیوی آزادی.
تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
آنچه که دولت ازبکستان را در این اواخر عصبانی کرده است، بیانیه همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان است که گفت با استحصال 60% ذخیره های آب در قلمرو تاجیکستان کشور از آن بهره زیاده نمی بردارد.
تاجیکستان 12.2% کوتا دارد. از این مقدار همه ساله ما تقریبا از 2-3 کوبا کیلومتر آب را استفاده نمی کنیم و این آب رایگان و کشورهای پایانوب جاری هست. آبانباری راغون تقریبا 13 کوبا کیلومتر آب را تشکیل میکنند و آن تقریبا در دوام 15-17 سال پر کرده میشد. اگر ما امروز کوته خودمون را تقریبا 2-3 کوبا کیلومتر استفاده نکرده ایستاده باشیم، در وقت پر کردن این آبانبار هر سال ما کمتر از 1 کوبا کیلومتر آب را استفاده میکنیم که این از کوته وجود داشته امروز کمتر است.
وزارت کارهای خارجی ازبکستان با گفته های ظریفی دعوتن واکنش کرد. ازبکستان که در برابر طرح بنیادی نیروگاه راغون موقع آشتیناپذیر دارد، مسئله را بزرگتر میبیند و میگوید تنها مرحله اولی پر کردن آبانبار راغون از 7-8 سال را در بر میگیرد. مقامات کشور همسایه ادعا دارند که اگر تاجیکستان راغون را بنیاد کند، کلانترین ولایت های کشاورزی ازبکستان بی آب میمانند، وضعیت اکولوژی بغرنج و مردم کشور با کمبود آب روبرو میشوند. رئیس جمهور ازبکستان نیز اخیراً تهدید کرد که نمیگذارد تا قطره آب از رودخانه ها کم شود. سهراب اسماعیلوف کارشناس ازبک با اشاره به عدم اعتماد رهبریت کشورش به بیانیه های تاجیکستان میگوید حساب و کتاب متخصصان ازبک در این زمینه فرق میکند. این متخصصان گفتند که برای پر کردن آب انبار راغون سالانه 20% مجرای رودخانه وحش لازم است. اگر تاجیکستان با جمع کردن آب شروع کند، آب حوضه امودریا 6.5% کاهش می یابد و ساکنان ازبکستان را به کمبود آب روبرو می کند.
آب زیاد در ازبکستان برای نوشیدن استفاده می شود. بسیاری از انشاءات تصفیه آب ازبکستان برای تأمین اهالی آب را از مجرای همین رودخانه می گیرند که راغون در سرگاه آن ساخته می شود. دیگر این که به گفته متخصصان کاهش مجرای آب به وضع محیط زیست در ازبکستان صدمه زده، به خصوص زمین های آبی را به بیابان تبدیل می دهد.
پوستینی.
ازبکستان یکی از پنج کشور عمده تولید کننده پخته در جهان اختلاف شدید خود با ساختمان راغون را با دلیل‌های بالا توجیه می‌کند. تاجیکستان که بعد از سقوط شوروی به بحران شدید انرژتیکی گرفتار شده است، راه خلاصی از بنبست را تنها در بنیاد راغون می‌بیند. تاجیکستان از آن ناراحت است که از یک سو ازبکستان در راه استفاده رودخانه‌های فرامرزی حق طلبی می‌کند، ولی از سوی دیگر نیازمندی‌های تاجیکستان به انرژی مخصوصاً به گاز و برق را نادیده می‌گیرد و گاهی هم منابع انرژی را همچون عامل فشار بر کشور همسایه استفاده می کند. به صورت عموم راغون خریدار زیاد دارد و کشورهای سرمایه گذار به این طرح هوسمندی نشان می دهند، اما این دلیل که ازبکستان پای در میانی طرح گذاشته است سرمایه گذاران واقعی را می گریزاند. این شیوه کار تاجیکستان را به جلب سرمایه مردم در بنیاد راغون وادار کرد. در یک سال اخیر هر دو کشور برای پیدا کردن جانبداران موقع خود در عرصه بین المللی تلاش های جدی به خرج دادند و موضوع را از دایره های منطقوی به منبرهای بین المللی کوچانیدند. حالا پژوهش بی‌ضرر بودن طرح راغون از جانب کارشناسان بین المللی ادامه دارد و تاجیکستان گفته است بخش اساسی ساختمان را بعد انجام پژوهش شروع خواهد کرد. نیروگاه برق آبی راغون که دو دولت همسایه را وارد جنگ سرد کرده است با سربند 335 متری در رودخانه وخش بنیاد می شود و قادر به تولید 3600 مگاوات ساعت نیروی برق در یک سال خواهد بود. با گفته متخصصان این طرح می تواند تاجیکستان را هم از بحران نجات دهد و هم کشور را به فروشنده اصلی نیروی برق در منطقه و بیرون از آن تبدیل دهد. بسیاری از کارشناسان منطقوی پافشاری ازبکستان بر سر لغو طرح راغون را محض به همین امکانات بستگی می دهند و می گویند دستیابی تاجیکستان به استقلالیت انرژی آن را به یک کشور کلیدی منطقه تبدیل خواهد داد. این است که اکثر کارشناسان از منشأ اقتصادی دیده به ریشه‌های سیاسی این قضیه اشاره می کنند. گیورگی کشلاکوف مدیر کافدر اقتصاد و منیجمنت دانشگاه سلاویانی تاجیکستان می گوید ازبکستان نه از وضع سیسمولوگیر نگران است و نه از احتمال تخریب سربند راغون، زیرا می داند که این یاوهگویی بیش نیست. ازبکستان از آن در تشویش است که تاجیکستان فشنگ بستن سرگاه آب را در دست خواهد داشت، گفت گیورگی کشلاکوف که در گذشته مقام بلندپایه حکومت تاجیکستان بود.
آرگومنت نادومانی этот факт притянуто все за уши и вообще никакого научного, технического или логичного, будем говорить, обоснования в этих материалах нет.
گیورگی پیتروف معاونی سابق وزیر انرژتیک تاجیکستان که سالهای طولانی نیست در این عرصه کار کرده است، دعوای ازبکستان را بی اساس می‌داند.
مجرای وخش 20 کیلومتر مکعب است، یعنی در راغون در زمان ساختمانش سالانه 0.65% آب مجرای وخش را می‌گیرد که این ساختمان 10 سال و یا زیادتر خواهد بود. یعنی واضح است که ازبکستان مسئله راغون را سیاسی می‌کند.
بهرام سیراجوف رئیس سابق شرکت برق تاجیک شاهد تهیه طرح نیروگاه راغون بود است و میگوید در صورت بنیاد آب انبار در موسم سیرابی مثل امسال پر کرده خواهد شد تا کشورهای پایان آب هم حصه‌ای در کار خود را بگیرند و محتاج آب نشوند. دیگر اینکه جمع کردن آب در ایام سیرابی و استفاده آن در زمان خشکسالی به نفع تمام کشورهای منطقه خواهد بود. او می افزاید
آب انبار راغون بارد کردن اصل لایحه 18 سال در کار که سالهای سیراب راغون را پر کنیم. من مثال دارم ده زیاده از 7 میلیارد کوب متر آب بغیر از توربینهای گیس نارک برآمده برفت هم تو هوا به. این سال بسیار سال سیراب بود. از همین سبب ما نتوانستیم همین 7 میلیارد کوب متر آب را قوه برق مبدل کنیم، چون استعمال ریاست‌جمهوری نیست. اگر ما آب انبار راغون می داشتیم قسمی همین آب نگاه می داشتیم. این به هیچ کس لازم نیست.
از بهرام سیراجوف پرسیدم پس این همه سر و صدا در مورد زیان و فلاکت های احتمالی راغون در ازبکستان از کجا منشأ می گیرد؟ بهرام سیراجوف میگوید حکومت اسلام کریموف طرح راغون را برای تحکیم قدرت خود، یعنی برای سیاست های داخلی و جلب حمایت مردم کشورش استفاده می کند.
شما میدونید صدام ازبکستان چه مدرون میگه؟ من میخواد که همون با قوهش کارش دوام تید و عمرش دوام تید. این سبب دیگر نیست.
اما این زمان گیورگی پتروف اعتراف میکند که تاجیکستان در صورت بنیاد راغون میتواند به تاثیرگذاری در تقسیم ذخیره های آب در آسیای مرکزی قادر شود، ولی نه به اندازه که مقامات ازبکستان واهمه میکنند و مردم را و کشورهای دیگر منطقه را میترسانند.
به اندیشه من ازبکستان از آن نگران است که تاجیکستان با بنیاد راغون امکانی تاثیرگذاری منفی به ذخیره های آبی را به دست می آورد. تاجیکستان تا کنون این کار را نکرده است، ولی از جهت نظریوی چنین امکان را می تواند داشته باشد، اگرچه در مقیاسی محدود. به نظر من سیاستمداران، نه مهندسان، با اسلام کریموف که متخصص این ساحه نیست، رسانیدند که راغون ازبکستان را بی آب می گذارد. با او رقم ها را نگفتند، بلکه او را معتقد ساختند که راغون ضرر دارد. این مسئله جدی است. در آنجا نه مهندسان بلکه سیاستمداران کسبی نشستند، اما در اینجا مهندسان و متخصصان ساحه لازمند که برای رئیس جمهوری ازبکستان واقعیت را برسانند. اما در ازبکستان این چیز نیست.
به نظر گروه از کارشناسان، بحث تاجیکستان و ازبکستان بر سری راغون، مخصوصا حساسیت تاشکند در برابر دستیابی تاجیکستان به استقلالیت انرژی، کشورهای همکاری آنها را نیز در حالتی دشوار قرار داده است، زیرا هر سخنی به فایده بنیادی راغون به عزت نفس تاشکند میرسد و هر کلامی به طرفداری موقع تاشکند دوشنبه را ناراحت میکند. معلوم نیست که آیا در چنین شرایطی بغرنج کارشناسان بانک جهانی میتوانند و از راه خالصانه پژوهش کنند. همچنین معلوم نیست که اگر کارشناسان بین المللی با ساختمان راغون چراغکی سبز دهند، آیا این جواب تاشکند را به دست کشیدن از موقع آشتی‌ناپذیری وادار خواهد کرد و یا خیر.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
وضعیت مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان در ویژه گفتار سیمای هفته در تهیه همکارمان طاهری سفر.
سلیم جان، ضمناً این حال و هوای مناسبت دو کشور همسایه حتی بر رشته کاملا دور از سیاست یا اقتصادیات، حتی به ورزش نیز تاثیر کرده است. فدراسیون فوتبال ازبکستان بیانیه های مربی تاجیک را که این فدراسیون را در ناکامی فوتبال بازان تاجیک متهم کرد، بی پایه و اساس خوانده است. فوتبال بازان تاجیک چند پیشتر در شهر تاشکند از تیم اندونزیا و تیم ازبکستان با حساب های بزرگ شکست خوردند و ظاهر بابایف مربی تیم ملی جوانان گفت که تشکیل نامناسب مسابقه ها باعث این شکست ها شده است. از بحث دو طرف خبرنگاری آزادی در دوشنبه افراسیاب سلطان گزارش می دهد.
فدراسیون فوتبال ازبکستان در واکنش به اتهام از سوی ظاهر بابایف، سابق سرمربی دسته فوتبال بازان نورسی تاجیکستان، از فدراسیون فوتبال این کشور خواستار شرح رسمی شده است. قبلا ظاهر بابایف تاشکند را در ناکامی فوتبال بازان تاجیک عیبدار خوانده بود. با گفته او، برای تیم ملی جوانان تاجیکستان وقت کافی برای تمرین ندادند و هنگام انتقال آنها به میدان‌های ورزشی تأخیر می‌کردند. دیگر اینکه با گفته ظاهر بابایف، با استثناء تیم ملی تاجیکستان، دیگر هیچ یک از تیم‌های دیگری مسابقات برای مشخص کردن سن و سال فوتبال بازان جوان از تشخیص مخصوص نگذشتند. ظاهر بابایف که در پی ناکامی دسته فوتبال بازان تاجیک از وظیفه سرمربی برکنار شد، ضمن یک نشست مطبوعاتی فدراسیون فوتبال ازبکستان را با آن عیبدار کرد که گویا با داوران مسابقه زبان یک کرده است و آنها رفت بازی‌ها را غیر منصفانه بها دادند. اما جانب ازبکستان این ادعاها را به اساس و بر درو خوانده است و سبب شکست دسته تاجیکستان را به ناآمادگی‌های ورزشگران تاجیک به مسابقات رب داده است. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا که در شهر تاشکند برگزار شد، از تیم میزبان با حساب بزرگی 8-1 شکست خورد. در بازی‌های دیگر این مسابقات نیز دسته تاجیکستان به ناکامی دچار شد. در سبقت گروهی فوتبال بازان نورس تاجیک بازی را با تیم اردن با حساب 1-1 انجام داده، بعداً از دسته منتخب اندونزیا با حساب 1-4 شکست خوردند و از حق ادامه بازی‌ها محروم شدند. منتخب نورسان تا 16 ساله تاجیکستان یکی از دسته های موفق مسابقات قهرمانی آسیا محسوب می شد. 4 سال مقدم فوتبال بازان تاجیک به دریافت مدال برنجی سبقت قطعوی راه یافته بودند. شارحان ورزش می گویند ناکامی دسته تاجیکستان در تاشکند غیر چشم داشت نبود، زیرا فوتبال بازان تاجیک دوره آمادگی به مسابقات بین المللی را تنها در داخل کشور انجام دادند و نبود تجربه بازی های سنجشی باعث شکست آنها شده است.
با این گزارش افراسیاب سلطان از جنجال ورزشی بین ازبکستان و تاجیکستان، بخش دیگری از برنامه ما به پایان رسید و حالا یک تنفس موسیقی.
ای دوست بیا زینب، هم آواز شدیم، هم ساز با هم دوتار یک ساز شدیم. ای دوست بیا بیا زینم هم آباشم هم ساز با هم دوتار یک ساشاره افسانه دوستی ندارد انجام تا ما و تو چون ترانه آلات شبه دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست این یک دو نفس با گلفشان باید زیست این یک دو نفس با گلفشانی گذرد تلخ است که بی خبر جوانی گذرد بی ما و تو بزم زندگانی گذرد این یک دو نفس با گلفشان باید زیست یاد دو نفس اگل فشانی گذرم ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. با این پارچه از ترانه بخش دیگری از برنامه خبری ما نیز پسی سر شد. حالا نگاهی افکنیم به مطالب بخش نهایی برنامه. شیرش با کرسی، مشکلی تبادل کارمندان سالمند با متخصصان جوان در ولایت مختار کوهستان بدخشان.
زمین به آسمان، تلاش‌های احیای پایگاه موشکی ضد ژاله در ناحیه دنغره. برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد و امروز دوشنبه 8 نویبر مجریان برنامه من کیومر سیاتو از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
در بررسی گزارش برنامه رشد سازمان ملل درباره وضع ذخیره های بشری در تاجیکستان، کارشناسان تاجیک پیشنهاد کردند که با امور اداره بیشتر نیروهای جوان و نواندیش جلب کرده شوند، در حالی که در روسیه این روند با راه تشکیل خزینه کادرهای جوان حل خود را می یابد، در تاجیکستان هنوز راهی حل معینی برای آن پیدا نکرده اند.
اما یک تلاش اخیراً در ولایت بدخشان به مشاهده رسیده. سلیم جان، رئیس حکومت این ولایت پیشنهاد کرده است که کارمندان سابقه‌دار دولتی بازنشسته شوند و در عوض آنها جوانان سر کار آیند. درباره واکنش‌های گوناگون به تشبث رئیس حکومت ولایت بدخشان، خبرنگار ما در شهر خاروخ میرزا جلال شاهجمال گزارش فرستاده است که حالا با هم می‌شنویم.
رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان قادر قاسم از روبرون اداره و موسسه تقاضا کرده است بازنشستگانی را که هنوز کار میکنند هر چه تیزتر به نفقه گسیل کنند. انتظار میرود که قریب 700 نفر اشخاص بازنشست باید جای کاری را برای کادرهای جوان خولی نمایند. رئیس ولایت در مورد به استلو پیش گذاشتن کفش بازنشستگان انیوز قریب یک سال قبل دستور داده و بحث بین کادرهای کهنا و نو و یا بویبار دیگر پدران و فرزندان ابتدا گذاشت. اما به نظر می رسد که پدران به آسانی جایشون رو به فرزندان دادنی نیستند. با گفته یک بازنشست که عروض دارد افشای نامش سبب در قطار نخستین او گسیل کردن به نفقه می گردد و نو سالیان زیاد و با مزد کم برای حکومت او با عرق ریختند. اما این اول با کمی بهتر شدن وضعیت مقامات آنها رو چون عنصر نلازم به کوچه می پرتوید. با اطلاع اداره شغل اولی ولایت در بدخشان بیشتر از 24,000 کس نفقه می گیرند. اما مزد میانه نفقه 140 سومانی را تشکیل می دهد. بازنشستگان کوشش مقامات برای حل مشکلات تامین جوانان با کار را از حساب تنگ نمودن امکانات یک گروه اجتماعی دیگر غیر منصفانه می شمارند و می گویند که آنها برای از دست دادن جای کارشان تا آخر تلاش می ورزند. گل میرزا صاحب نظروف یک نفقه خور ساکن خورغ گفت
که در کنستیتوسیون می خیلی ننشستند که کارگران کنه باید نفقه براوند. اگر نفقه الان می شود ممکن می بود. لیکن اوزر 580 سومانی، 100 سومانی، 120 سومانی، حتی 200 سومانی. حکومت مغالی امن روی پیش گرفت است که هر روز می گویند که خیلی نفقهران باید روان جای خالی کنند. اما کجا باید روند؟
اما با گفته صورت چورشنبیف یک جوان ساکن خورغ در اولی که کوچه جوانان بیکور ولی دیپلم دور پر است تلاش ورزیدن بازنشستگان برای از دست دادن جای کار از عدم توجه پدران به مشکلات اجتماعی فرزندانشان درک می‌دهد و افزود
یعنی امروزی که آنها دو طرفه پول می‌گیرند و نفقه خوران دو طرفه پول می‌گیرند یعنی فکر و خیالش فقط برای پول روانه شده است.
یک جوان دیگر افزود که وای بار شاهد گردید است که کلکتیو او امنیتی افراد را با تنتنه و با تقدیم قولیم و تحفه های گرانبها به نفقه گسیل کردند ولی پس از چند مدت این افراد باز به اداره و مؤسسه برگشته فعالیتشان را ادامه دادند. در امین اول دادگاه نوی شغنون یک کارمند 79 ساله را به جای کارش برقرار کرده است. مسئولین اداره و مؤسسه میگویند که بنابر نداشتن واحد کاری حقوقشناس براندن بازنشستگان جرأت نمی کنند زیرا از مرافعه های طولانی دادگاهی و حل نگردیدن بحث به فایده اشان عروس دارند. به فکر برخی دیگر کارمندان سالمند بنابر تجارب زیاد داشتند و در قیاس با کادرهای جوان فرمانبردار بودند توجه جلب می کنند. با گفته رستم صادقیان اگر بازنشستگان نفقه شایسته می گرفتند پس از سن نفقه به کار نیاز هم نمی داشتند و افزود
من فکر میکنم که کار نمیکرد اگر نفقه خوب میداشت. بله اونا مجبور هستند زیر نفقه به نهایت کم است ناچیز است و او نفقه خود نمیتوند که به واسطه همون نفقه که میگرد روزگار خدا پیش برد.
اما یک متخصص جوان با نارضایت از این فکر که بازنشستگان با منظور نیازهای شدید اجتماعی از جای کارشان جدا شدنی نیستن گفت آنها تو امکانیت و زور آخرین کرسی رو به ویژه اگر اون یک تو و یا انگوشمور باشند از چنگ رها نخواهند کرد. میرزا جلال شوجمول رادیوی آزادی خورغ.
مشکل های مربوط به تبادل کارمندان سالمند با متخصصان جوان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را در ماهواره یمل میشنوید. عنوانی ما در اینترنت www.azadi.org.
در ناحیه دنگره تلاش دارند که پایگاه موشکی را که قبلا وجود داشت دوباره احیا کنند. هدف از این طرح پیشگیری از جوله به خاطر حفظ کشزاران بوده است. موشک‌های گرد و الزن از نوع موشک‌هایی هستند که با حرارت نهایت بلند از دل ابرهای جوله عبور می‌کنند و جوله را به باران تبدیل می‌دهند. اما حالا نه همه ناحیه تاجیکستان با این موشک‌ها مسلح هستند و از این رو هر سال در پی بارشات زیاد در پی بارشات جوله به آنها خسارات زیادی هم می‌رسد. خبرنگار آزادی در منطقه کلوب مومن احمدی در این باره گزارش میدهد.
حکومت ناحیه دنگره تصمیم دارد تا دوباره پایگاه موشک های ضد ژاله را در حدود این ناحیه برقرار کند. محمد الله سیدعلیف رئیس حکومت ناحیه دنگره در آخرین نشست مطبوعاتی خیش گفت که حالا برای رفع بارشات ضررآور و پیشگیری از بریدن ژاله ضرورت پیش آمده است تا ما موشک ها را که زمان شوروی در قلمرو ناحیه وجود داشتند دوباره برقرار کنیم. با گفته رئیس حکومت این ناحیه زمان شوروی این موشک ها خیلی فعال بودند و از همه گونه بارشات زیان‌آور پیشگیری می نمودند ولی متاسفانه زمانی به سر و سامانی ها آنها خراب گشتند. در همین حال بحری نیسا نظر و سر متخصیص ریاست کشاورزی منطقه کلاب میگوید سال جاری تا 40% کشته های دهقانان در منطقه کلاب بر اثر آفات های طبیعی نابود گردید. او میگوید با فعال شدن این موشک ها نجات و حفظ کشته های دهقانان از چنین آفات های طبیعی امکان پذیر میگردد. خانم نظروه میگوید
پیشگیری میکردن بعضی همو جالوی که میترکندند و همو به زرارگردانی با دوام میشد همو اگر اصلا تعمیر کرده میشدند و همو پیش بری کرده میشدند با بسیار کلاتر میشد برای خوجگی قشلو. ضرری که هر سولامی خیلی ضررلو میشد ممکن کمتر شود یا نشود این ضررلو.
این موشک‌ها زمان شوروی در کوههای نورک 40 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه نصب شده بودند و هنگام ضرورت برای پوش دادن ژوله و به باران بی‌ضرر تبدیل دادن آن استفاده می‌گردیدند. اما صمد نمازوف یک ساکن کهنسال ناحیه نغره گفت که این موشک‌ها را زمان جنگ شهروندی برخی قماندان‌ها برای استفاده به یغما بردند، ولی تا کدام حد و چگونه از آنها در این جنگ استفاده شده است نامعلوم است. وی در بستگی به موضوع گفت
همین موشک‌ها از همون جایهایی که آنها را گذاشته شده بودند نابود شدند. همون کماندان ها همون موشک ها را گرفتند و کجا بردند و چی استفاده بردند البته امروز نامعلوم است. تا سالهای اخیر بسیار حادثه های ناگوار طبیعی سر زده. خوب میشد که همون موشک هایی که بودند امون ها از هر نو برقرار کرده میشدند و باوری بود که باز همون منفیتی همون موشک ها رو در ساحه خواجگی قشلاق میرسید.
حکومت ناحیه دنگره در حال پی برقرار سازی این موشک هاست که دور دوم یا بیاری دشت های دنگره در حال انجام یابی است. موافق این نقشه باید صدها هزار هکتار زمین دنگره آبیاری و به میدان زراعت و پالیزی های نیاز مردم تبدیل داده شود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
وعده مقامات ناحیه دنگره به احیای پایگاه موشکی ضد ژاله در این ناحیه.
از یکمی نویبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجه کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
و در این فرصت برنامه یک گزارش دیگر داریم از جنوب تاجیکستان و در یکی از گوشه های شهر قرغان‌تپه نمایشگاه ماشین های را می توانید که میراث سال های شوروی هستند و دیگر از نوی آنها تولید هم نمی شود. ماشین های قدیمی که رنگ و جلا و آرا داده شدند ساکنان محلی را به خود می کشند، ولی جالب تر این است که نمایشگاه مذکور را امان الله حکمت الله مدیر شرکت دولتی راه آهن تاجیکستان تاسیس داده است و با سرمایه خود. خبرنگاری آزادی در ولایت ختلان ناصر جان مامورزاده به این نمایشگاه ماشین های قدیمی امان الله حکمت الله رفته بود و از اینجا این گزارش را تهیه کرده است.
نمایشگاه کوچک ماشین های قدیمی نوع پابدا، زیم، ولگا، مسکویچ، گاز 21 و گاز 69 که در سالهای جنگ بزرگ وطنی و نیمه های عصر 20 در شوروی سابق استحصال شده اند، توجه بسیاری از ساکنان محلی را در قرغان‌تپه و سربند به خود کشیده است. امان الله حکومت الله رئیس شرکت رای آهن تاجیکستان در فروشگاه بزرگ سبکروهای مدرن خود در کنار شاهراه قرغان‌تپه سربند این ماشین های قدیمی را به معرض گذاشته، میخواهد در آینده نزدیک نمایشگاه رترو ماشین ها را سازمان دهد. عبدالله کراماتوف یکی از مسئولان افتسالون مذکور در صحبت با رادیو آزادی گفت اصلا در اینجا سبکروهای مدرن خارجی نظیر لکسوس، خامر و تویوتا به فروش گذاشته شده. هدف از به تماشا گذاشتن ماشین های قدیمی شوروی تنها جلب خریداران بوده است. جناب کراماتوف افسود اما اکثر کل خریداران بیشتر علاقمندی خود را به ماشین های به اصطلاح انتیکوار نشان میداده اند.
این ماشین ها در فروش نیستند، فقط برای کلکسیا، برای تماشا، برای جلب نمودن گاز 21، بعدی گاز 21 ولگا برامدگی، بعدی بای زین، بعدی بای گاز 69، بعد پابیده، بعد مسکویچ. خیلی اینجا که فرامدان برای خریدار دیدن یا تماشا کردن ماشنهای ما افتسالان میدرویم کن خیلی اینا ادامه رو جلب کردی سیانال جد.
حالا بسیاری از خریداران خواستاری همین ماشین های قدیمی شدن. سبکروهای از 50 تا 70 ساله شوروی فعلا نه تنها توجه افرادی سالمند بلکه جوانان را هم به خود کشیده به ادعای اهل نظر حالا این نوع ماشین ها مود شده است. عبدالعظیم کمالوی 28 ساله ساکن شهر قرانتپه میگوید از مسئولان افتسالون خواسته است که ماشین تمغه زیم رو بر عوض تا 15000 دلار آمریکایی خریداری کند، اما جوابی رد شنیده است. وی میگوید نادر و کم یافت و کم نظیر بودن این ماشین او را به خریدنش مایل کرده است.
این چیزا کمچی نیست دیگر وی
عبدالعظیم که با قبل خودش ماشین شناس است میگوید فعلا همین گونه رترو ماشین های شوروی در بازارهای جهانی قیمتی بسیار گران داشته، با گذشت سالها ارزش آن میافزاید. محمدی یعقوبوی 65 ساله ساکن محلی میگوید وی هم خوشدار ماشین های شوروی است. بعد از آن که وی نتوانسته است ماشین تمغه ولگا را از فروشگاه امان الله حکومت الله خریداری کند، بر عوض 800 دلار آمریکایی ماشین تمغه گاز 24 سالی بروری 6983 را خریده است.
جوانو دا سرتر بو اینترست ها کی همین کور سالون ماشینا بودن وقتی پدرو بو بیاشون های کرده میسول میگن یخ چون در کودکشون سوارش ده میگشتن همخی کور بود. من خودم حرکت کردم یک تاشا گیرم لیکن من اسپید نکردم خیلی ماشین گاز بیت یک تعمیر ده بود تا گفتم من اسپید نکردم وای دیگه آدم خریده گرفت برای اون جوش ده 24 گرفتم ده
چانسم ده خریدن وای
2000 دلار بس کردم امیر خو یخت.
این هم در حالی است که ماشین های نسبتاً نوتری سویتی نظیری مسکویچ و جیگولی حالا در بازار ارزش پایین تر از 1500 دلار آمریکایی را دارند. سبحان‌علی عظیموف ساکن دیگری قرانتپه میگوید در این راه های محلی که خراب و ولنگار هستند تنها با ماشین های قدیمی شوروی که قوی و سنگینند میشود حرکت کرد. جناب عظیموف افزود با تماشای سبکرو های قدیمی نوستالژی یا خماری ایام بچگیش میآید و او نیز آماده است ماشین فعلی تمغه اوپل دیوتیش را با ماشین پبید 64 ساله عوض کند. و اما آنگونه که مسئولان افتسالون امان الله حکومت الله میگویند تصمیم گرفته شده است که با خریداری تعداد دیگر از نمودهای قدیمی نقلیات شوروی از اهالی و پس از تعمیر و از نوسازی آن دوباره آنها را طریق برگزاری مزایده به فروش گذارند. عبدالله کرامتوف مسئولی فروشگاهی مذکور میگوید
ما خدا خواهد با شماره اینا را بسیار کردن بعد اوکسیون میکنه با نرخش مزگرن بعد فروش ده میمونن.
با گفته جناب کرامتوف جمع آوری ماشین های قدیمی شوروی یک خوبی یا مشغولیت دوست داشته امان الله حکومت الله رئیس شرکتی روی آهن تاجیکستان بوده، حالا 6 سبکروی استیل رترو در اختیارش بوده است. نصیر جان مامورزاده رادیو آزادی قرانتپه.
با این گزارش به پایان برنامه خبری رسیدیم. در صبح روز دوشنبه 8 نوامبر این برنامه را برایتان همکارم کیمر سیاتو از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ معرفی کردیم.
نشر دومی برنامه خبری بامدادی ما پس از گزیده اخبار ویژه برنامه های یک روز با شما آیین مدارو و صدای هموطن آغاز خواهد یافت. با ما بمانید.
تو را ای وطن همچو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نیارم ایارم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نیارم ایارم، تو را مادری مهربان دوست دارم. همچو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم
تو مائی